שלום.
נוה תירה נבדוהש תפיק.
אעוזו בלאה מן השייטון הרג'ים, בסם אללה הרחמן הרחים. פסמון אדליה אבן זוהרה בוד. جناب ابن زهره اگر شما یادتون باشد چه می گفت؟ ابن زهره می گفت که خیار حیوان شروعش مبدأش از حین تفرقه، یعنی خیار مجلس که تموم می شد تازه خیار حیوان شروع می شود. مبدأ را از حین تفرق گرفت. گفتند که از شیخ الطائفه و ابن ادریس هلی هم این مطلب استفاده می شد که اینا رو گفت. سه تا دلیل از ادله ابن زهره را گفتیم. البته اینا ادله ایست که شیخ برای ابن زهره درست می کند و دست و پا می کند. میرسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم این است که بله، گفتند آقا اینجا اگر حرف ابن زهره رو قبول نکنیم محظور عقلی پیش میاد، فرارن برای محظور عقلی ما باید قول ابن زهره را قبول بکنیم. محظور عقلی چیست؟ میگن اگر شما بگویید که در از حین عقل تا تفرق، چون از حین عقل تا تفرق خیار چه وجود داره؟ مجلس. اگر شما در این فاصله گفتید خیار حیوانم هست، او وقت میشه چند تا خیار؟ دو تا خیار. گفتند خب شما با این دو تا خیار با هم که جمع بشوند میشه اجتماع مثلن. خیلی خوب، یا محظور اجتماع مثلین میشه و اگر این دوتا با هم بخوان تأثیر بگذارند و موجب فسخ معامله بشن میشه اجتماع سببین بر مسبب واحد، توارد علتین بر معلول واحد. توارد علتینم بر معلول واحد چیز ممکن نیست. گفتن این دوتا محظور پیش میاد، یه جا اجتماع مثلین یا اجتماع سببین. این دلیل عقلی رو آقایون چهار نوع تقریر کردن. یه قسمشون گفتند این دوتا محظور با هم پیش میاد، یعنی هر دو محظور اجتماع مثلین و اجتماع سببین هر دو وجود، مثل شیخ علی صاحب شرح خیارات لمعه، شیخ علی ابن شیخ جعفر کاشف القطا، مثل مفتاح الکرامه سید عاملی جلد 14 صفحه 171، شرح خیارات صفحه 56 و 57، مثل الانوار القرویه فی شرح لمعه دمشقیه که مخطوط. اینا هر دو رو محظور گرفتن. جماعتی از اصحاب اقتصار کرده اند بر محضور اجتماع مثلین، مثل علامه در مختلف و در تذکره. مختلف 568، تذکره الفقها 1147. بعضی اقتصار کرده اند بر محضور اجتماع سببین، مثل خود شیخ تو مکاسب. شیخ تو مکاسب اون بالا اجتماع سببین رو میگه توارد سببین بر مسبب واحد، علتین بر معلول واحد. پنج مکاسب، صفحه 93. البته شیخ پایین همون صفحه قول علامه رو که نقل میکند، اجتماع مثلین رو هم میگن، ولی اول تو ذکر ادله فقط اجتماع سببین رو میگن. بعضی دیگه این دلیل، این چهار رو میشه، بعضی دیگه این دلیل رو الان نحو منع الخلو ذکر کرده هست. یعنی میگن یا اینه یا اینه، یا میشد اجتماع مثلین یا میشد اجتماع سببین. شیخ اسدالله تستری در مقام بسل انوار کتاب البی صفحه 183، شیخ اسدالله تو مقابس این وچه اخیر را میگه یا میشد اجتماع مثلین یا میشد اجتماع سببین. خب حالا ما فرمایش شیخ اسدالله رو تقریبش رو میگون، بقیه هم خود به خود تقریبش اون سه وجه دیگه هم روشن میشود. میگم آقا اگر مجلس بیع حیوان باشد، یعنی مبیع دون حیوانه، الان هم هنوز مجلس بیع چیه؟ وجود دارد. یا شما قائل به این میشوید که تو این فاصله بین عقد و تفرق دو تا خیار مستقل وجود دارد که مبدأشون عقده، پس از عقد تا تفرق شما هم خیار مجلس را دارید هم خیار چه دارید؟ حیوان دارید. خیار مجلس چون این یه عقده، خیار حیوان چون مبیع دون حیوانه. بنابراین در این فاصله بین مبدأ عقد تا تفرق شما دو تا خیار چه دارید؟ مستقل. خیلی خوب، از آثار این دو تا خیار مستقل هم این است که شما میتونی یکیشو اسقاط کنی، اون یکی چی؟ باقی باشه. یعنی میتونید بگن که من خیار مجلسم رو ساقط کردم. خب خیار مجلس ساقط شد، اما چون مبیعت حیوانه، خیار حیوانت چیه؟ باقی. بنابراین یا این است که شما میگن در این ظرف دو تا خیار مستقل دارید، یا این است که میگویید دو تا خیار مستقل نیست، اینجا تو این فاصله ظرف است برای یک خیار، به حیث که اگر اون یه خیار رو شما ساقط کردی چی میشه؟ دوتاش ساقط میشه. درست شد؟ یکی از این دو حال که بیشتر نیست. میگم آقا هر دوتا محاله، هر دو محال است، اما اولی
یعنی اگر بنا باشد فاصله بین عقد، مبدعی که عقد خوندن، تا تفرق شما دو تا خیار مستقل داشته باشید، یکی خیار مجلس، یکی خیار حیوان، به حیث که میتونی یکیشو اسقاط کنی اون یکی رو اسقاط نکنی. و این دوتا مستقلن در این ظرف. میگم لازمه این اجتماع مثلینه، و اجتماع مثلین رو گفتم چیه؟ محاله. چرا لازمش اجتماع مثلینه؟ به خاطر اینکه خیار یک حقیقت است. حقیقت خیار چیست؟ ملک و فسخ عقد. اگر شما مالک فسخ عقد باشی، سلطنت بر فسخ عقد داشته باشی، شما خیار داری. پس حقیقت خیار ملک فسخ عقد است. حالا منشأش می تواند مجلس باشد، می تواند حیوان باشد، می تواند عیب باشد، می تواند قبن باشد، می تواند شرط باشد، هر چه باشد. اونا منشأ خیار است. خیار حقیقت واحدی است به نام ملک و فسخ العقد. و هر عقدی همون جور که یه دونه عقده چند تا فسخ دارد؟ یه دونه فسخ داره. یعنی وقتی عقد و فسخ، مالک فسخ عقد بودی و میتونستی فسخ کنی، چند بار فسخ میکنی؟ یه بار. یه بار عقد میخونی، یه بار فسخ میکنی. بنابراین برای هر عقدی یک حل و یک فسخ بیشتر وجود ندارد. وقتی یه دونه حل بیشتر وجود ندارد، دو تا سلطنت مستقل برای حل یک عقد شما نمیتونی داشته باشی. این میشود لزومه. یعنی اگر بتوانی دو تا خیار مستقل داشته باشی برای حل یه دونه عقد، لازم میاد اجتماع دو تا سلطنتی که متماثل هم هستند بر حل عقد. و اجتماع مثلین در موضوع واحد مستحیل است. درست شد؟ این اجتماع مثلی. یه بار دیگه بگم یا من روشنه؟ دو تا خیار مستقل داری؟ این دو تا خیار مستقل، حقیقت خیار چی چیه؟ حل عقد. عقد را باز میکند، گرش را. عقد گره زدنه، خیار این گره رو باز میکنه، میگه هر کی مال خودشو برداره دو بره، تموم، اصلا معامله ای نبوده. اگر شما دو تا خیار داری برای حل عقد، هر عقدی یه حل که بیشتر ندارد. وقتی هر عقدی یه دونه حل بیشتر ندارد، اون وقت شما دو تا خیار مستقل داری برای حل یه دونه عقد. این رو گفتن میشد اجتماع مثلی در موضوع. مثل اینه که توی مملکت دوتا چه داشته باشی؟ دوتا شاه. نمیشد که اگه گفتی دوتا شاه، این یکی اون یکی ها چه؟ این یکی اون یکی ها میکشه بهش، ولو پسرش باشه. درسته؟ مثل این همه پادشاهانی که اولاد خودشون رو کشتن، یا مثل خلفای عثمانی ترکیه که فرزند ذکور که برای خلیفه به دنیا می آمد یکیشو نگه رو داشتن از فرزند ذکورا، بقیه رو از دم می کشتن. خب و لذا الان یه مسجد و اینا جنازه هاشون رو در حوالی مسجد دفن می کردن. یه مسجد الان در ترکیه هست به نام مسجدی که اونجا مقبره شاهزاده هاست، یعنی این به چشی خوری هایی که از خود خلیفه به دنیا می آمدن فقط مذکره را، مؤنث را نگه می داشتن باشه، اما مذکره را یکیش را فقط نگه می داشتن بقیهشون را می کشتن. ولوجه فی ذلک این که بین اینا چه نشه، سر خلافت نزاع نشه، یه نفر بیشتر نباشه و اون برسد به خلافت بعد این خلیفه، ترجمه کنه دعوا نشه، جنگ قدرت در کار نباشه. اون وقت اگر اون یه نفر که نگرش داشته بودن مریض میشد یا میمرد یا در یه حادثه کشته میشد، ترجمه میفرمایید، یا فرض بفرمایید که منگل از آب در میمه، دست پوچی از آب در میمه، وقت دیگه مصیبت بود برای دستگاه خلافت، چون همه را کشته بودن دیگه هیچ کس نمید. دو تا سلطان نمیشد، دو تا سلطنت هم نمیشد، دو تا سلطنت بر شیء واحد که شما دو تا خیار مستقل، دو تا سلطنت داشته باشید بر اعمال یه دونه حل عقد، این میشه اجتماع سببین در موضوع واحد، درست شد؟ بیان سر اجتماع مسببه. خب اگر شما گفتید چی شق دوم را قبول کردید، یعنی گفتید که بله این ظرف خیارین مستقلین این زمان، یعنی از حین عقد تا تفرق، اگر گفتید این زمان ظرف دوتا خیار مستقل نیست، ظرف یه خیاره، یعنی شما در این زمان یه خیار بیشتر نداری و با اون خیار میتونی حل عقد کنی، لکن این خیار دوتا چه دارد؟ دوتا منشأ دارد، پس یه خیار بیشتر نیست، دو تا سلطنت نیست، یه سلطنت، ولی این یه دونه خیار که حل عقد میکند دو تا منشأ دارد، یه منشأش مجلس است، یه منشأش حیوان. خیلی خوب، اون وقت گفتن در این فرض اینجا میشد چی؟ اجتماع سببین، اجتماع سببین بر مسبب واحد، یعنی هم مجلس برای شما اون خیار را ایجاد میکنه، یه دونه خیار را، هم حیوان اون یه دونه خیار را برای شما ایجاد میکنه، در نتیجه این دو تا سبب برای شما مسبب واحد را ایجاد میکنن، میشه توارد سببین بر مسبب واحد. توارد سببین بر مسبب واحد را گفتن اینم مستحیل است، میشه مثل توارد علتین بر معلول واحد. توارد علتین بر معلول واحد چجور مستحیله؟ هر علتی معلول خودش را ایجاد میکنه، یه معلول چند تا علت میتوند داشته باشه؟ یک علت تامه میتوند داشته باشه، یه معلول دو تا علت تامه که نمیتوند داشته باشه. بنابراین یه مسببم یه سبب میتواند داشته باشه،
اما اینجا یه دونه خیار شما ناشی شده از دو تا سبب، مجلس یه سبب، حیوان یه سبب، این دو تا آمده اند این خیار واحد را ایجاد کرده اند. وقتی این دو تا با هم خیار واحد را ایجاد کردن، توارد سببین بر مسبب واحد میشد، توارد سببین بر مسبب واحد میشد توارد علتین بر معلول واحد. توارد علتین بر معلول واحد هم چیه؟ قبیحه. بنابراین یا شما تو این فاصله دو تا خیار میگیری یا یه خیار. دو تا خیار اگه گرفتی میشه اجتماع سلطنتین، میشه اجتماع مثلین. اجتماع مثلین در معلول واحد ممکن نیست. اگر گفتی آقا تو این فاصله دو تا خیار نداریم، یه خیاره، یه حل عقد است، یه دونه خیاره، میگم خیلی خوب، یه دونه خیاره یعنی این دو تا با هم یه دونه خیار به وجود آوردن. اگر این دو تا با هم یه دونه خیار به وجود بیارن، میشه توارد سببین بر مسبب واحد، اینم محاله. لذا مثل حالا یخت سب کرد، حالا در این تقریر دلیل رو میکنی فعلا معلوم بشد اصلا چه جوری میشه اجتماع مثلین یا اجتماع سببین. یخت سب کن تو همین اصلا روشن بشود. شیخ اسدالله شوشتنی میگه شما یا میگوی دو تا خیاره یا میگوی یه خیاره توی فاصله بین عقد و تفرق. اگه گفتی دو تا خیاره میشه اجتماع مثلا. اگر گفتی این دو تا منشأ یک خیار میشن، میشه اجتماع سببین بر مسبب واحد و هر دو مستحیل است، یا اینه یا اون. اگر بنا باشد ما این دلیل رو بپذیریم، فرمایش شیخ اسدالله پذیرفتنی است. اون آقایونی که میگن هر دو تاش میشد، خب هر دو تاش نمیشه، مثل صاحب مفتاح و مثل جناب بله خالونا شیخ علی ابن شیخ جعفر و مثل شارح لمعه الانوار القرویه، دو تاش اینا با هم نمیشه. چون شما باید تعیین کنی تو این فاصله دو تا خیار داری یا یه خیار داری بین عقد تا تفرق. دیگه نمیشه هم دو تا خیار داشته باشی هم یه خیار که جمع بشد اجتماع مثلین و اجتماع سببین. دو و یک که با هم جمع نمیشه. یا میگوی دو تا خیار وجود داره یا میگوی که یه خیار وجود داره برای حل عقد تو این فاصله. خب جمع بین یک و دو نمیشه. پس اون آقایی که میفرمایند که هر دو تا محظور پیش میاد، هر دو تا پیش نمیاد. حرف شیخ اسدالله درسته، یکی از این دو تا محظور پیش میاد، یا اجتماع مثلین است یا اجتماع سببین است. بنابر این که شما میگوی تو این فاصله دو تا خیار داریم یا یه خیار داریم. اگر گفتی دو تا خیار داریم، خب دو تا سلطنت است، دو تا سلطنت بر یک حل عقد است، میشه اجتماع مثلین در موضوع واحد. اگر گفتی که نه یه دونه خیاره، این دو تا با هم یه خیار رو به وجود میارن، میشه توارد سببین بر مسبب واحد، یکی از این دوتا اشکال پیش میاد. خب
این استدلال تمام است. ببینید این استدلالی است که از زمان شیخ، حالا اگر خود شیخ هم تمسک نکرد، علامه هلی در بله مختلف به عنوان وجه کلام شیخ ای را ذکر کرد. یعنی از زمان علامه ما این استدلال رو داریم، یعنی علامه میشه قرن هشتم. از قرن هشتم این استدلال رو داریم تا قرن سینزدهم شیخ اسدالله شوشتری، تا شیخ انصاری هم این استدلال رو تو مکاسبش ذکر کرده. یعنی شیخ انصاری 1281 متوفاست، یعنی تا قرن 13 پنج قرنی استدلال آقایون است. خیلی خوب، میتوانیم این استدلال رو بپذیریم یا این استدلال قابل مناقشه است؟ بگم آقا این استدلال قابل مناقشه است. بله؟ چه اشکالی داره؟ علم یعنی همین. بگم این استدلال قابل مناقشه است. اول یه حل کلی برای شما میگم، بعد وارد میشم به تطبیق در خود این مسئله، و عمده همین حل کلی است که به شما ارائه میدم. و این حل کلی رو اگر یادتون باشد مکرره در مکرر در مباحث اصول گفتیم، در فقه هم هر جا رسیدیم تکرار کردیم. خیلی خوب، و لذا بله دیرو داشتم به این رو بقا میگفتم که اصول مبنای فقه است. اینا که اصول نمیخونن فقهشون میشن مثل ساختمان بدون فونداسیون و پیر. یه فقه خیلی بله شلی میشد که با کوچکترین بله اشکال ریزش پیدا میکنه. اما فقهی که مبتنی بر اصول عمیقی است، فونداسیونش پیوندی ساختمانش محکم است. ما باید ببینیم در اصول آیا احکام چه حکمی بر این بار میشه. ما میگم آقا دایره احکام شرعیه دایره چیست؟ دایره احکام شرعیه با دایره احکام تکوینیه اینا با هم چه دارن؟ محدوده تکوین با محدوده تشریع دو تاست اصلا. توجه می‌فرمایید؟ تکوین حقایق عالم هستی است. خود من و شما از جمله حقایق هستی هستیم، تکوین داریم، وجود داریم. حقایق عالم هستی قوانین خودش رو دارن، قوانین حاکمه بر تکوین. خب ما یه سری قوانین فلسفی داریم، هر علتی معلول خودش رو میدهد، هر معلولی از علت خودش زایش پیدا میکنه. یک معلول یک علت بیشتر نمیتوند داشته باشد. اینا قوانین حاکم بر عالم چیست؟ تکوین. اونی که شما در احکام شرعی دارین چی چیه؟ عالم تشریع. عالم تشریع الف مره برای شما گفتیم عالم چیست؟ اعتباریات. شما در عالم تشریع وجود خارجی شیعی رو ندارید. اعتباره روزی سیوم ماه رمضان با روز اول عید فطر چه تفاوت تکوینی داره؟ هیچ. او رو گفته است عید فطر روزه چیه؟ حرام. سیوم رمضان، سلخ رمضان میگد روزه چیه؟ واجب. یه اعتبار بیشتر نیست، میگه این روز رو باید بگیری، فردا رو باید بخوری. امروز رو اگه خوردی عذاب داری، فردا رو اگه گرفتی عذاب داری. یه اعتبار میشه است. شاره اینجور اعتبار کرده است. نسبت به این زن میگه اگه کردی میکنم تو جهنم. اون یکی میگه اگه کردی نه تو بهشت. از آب غسلت هر قطره ای از بدنت جدا میشود چی چی بهت میدن؟ یک قصر در بهش بدیدن. هر دو تا یه فعل دارن صرف میکنن، درسته؟ فعل چرا؟ فعل زهبه. خب خدا رحمت کنه به آقای علوی، به دختره می گفت صرف کن ببینم زهبه. دختره بیچاره تون تون می گفت زهبه زهبه زهبه. حالا میگفت حالا یذهب و دوباره دختر تنتان میگفت یذهب و یذهب و خب هر دو یه فعله. یکیشو میگه جهنم، یکیشو میگه چی؟ بهش. دقت میکنید؟ شما در عالم تکوین او فعل ترجمه کنید، یه فعل اسمش بیشتر نیست. معنای لغوی نکاح در حاشیه لومه ی آقا جمال نوشت چی؟ نکاح ای بله اون کلمه ای رو دارد که با لفظ گاف شروع میشه. نکاح یعنی این. خب این فعل خارجیست، این فعل خارجی یه معنا بیشتر نده، ولی نسبت به یکی اگر انجام بشد میگه میری تو جهنم، نسبت به اون یکی انجام بشد میگه میری تو بهشت. این میشه چی؟ چه اعتبار؟ باری که همون زن رایی که طلاقش هم دادی یا مدتش تموم شد دوباره برای شما میشد اجنبی، باز میشه حرام. خیلی خوب، پس این اعتباره. یه وقت اون مسئله امام جواد که پرسید از امام جواد که یک زن در این فاصله چه میشد؟
حلال
میشد و حرام میشد و دوباره حلال میشد و دوباره حرام میشد و دوباره حلال میشد و دوباره حرام میشد. اینا را امام جواد برای ابن ابی لیلا اینا را معنی کردن که بله چه جوری حلال و حرام میشد، که خود ابن ابی لیلا چشاش راست بایستاد که این طفل دارد این مسئله را اینجور براش توضیح میدن که تسلیمم شد. گفت ولی شما درست میفرمایید. اینا اعتبار، ولی لا در عالم واقع که اتفاقی برای شما یا برای او زن نمیفتد، که در عالم اعتبار شما داخل در مثلا ملک بودید، بعد آزادش میکنی از ملک خارج میشه، بعد آزادی چه میکنی؟ نکاحش میکنی، بعد دوباره نکاحش رو مدتش رو میبخشی یا طلاق میدی، دوباره بعد از اون باز بفرمایید رجوع میکنی مثلا و همینجور. خب پس بنابراین ببینید اصلا عالم احکام شرعی را قیاس به عالم تکوین نکنید. این که آقایون تو هر دوتا لنگه اشکار اجتماع مثلن در چی؟ در موضوع واحد نمیشن. اجتماع سببن بر مسبب واحد نمیشن. بله این درسته، لکن اینا هر دو مربوطه به عالم چیست؟ به عالم تکوین است. هیچ ربطی به عالم تشریع نداره. شما در عالم تشریع اعتبار دارید، فرض میکنید، و در فرض همه چی چیه؟ همه چی ممکن. فقط فرقش با عالم فرض و توهم این است، در عالم فرض و توهم بر اون فرضیات شما و توهمات شما عقلا اثری رو بار نمی کنند، اما بر این احکام شرعیه ربما عقلا و ربما اون جایی هم که عقلا تصدیق نکنن متشرعه چه میکنن؟ اثر مترتب میکنن. یعنی اونایی که این شریعت رو قبول دارن اثر بار میکنن، توجه میفرمون. اونایی که ایمان دارن به این شریعت آثار برش بار میکنن. خیلی خوب، همین مقدار که اثر مترتب بشود بر اعتبار از فرض چه خارج میشد؟ لغویت خارج میشد و دیگه اعتبار شما اعتبار صحیحی میشه. پس اثر بار بشه، دیگه اثر بار نشه نمیشه. خب در عالم فرض میتونید شما دو تا پادشاه برای یه مملکت فرض بکنید؟ فرضش که میشه. تو خارج اگه دو تا شاه داشته باشید یکیشون یکی دیگه رو میکشه، درسته؟ اما تو فرض که اینجور نیست، چون شما فرض کرد پس در فرض میشه. وقتی در فرض شد در عالم چی هم میشه؟ اعتبارم میشه. و عالم تشریع عالم اعتبار است، یعنی فقط فرضه، به غیر از این فرض هیچی دیگه هست یا نیست؟ نیست. فرض در جا اعتباره. لذا اونی که شما میگون حلال است و حرام است، بله باید مراقبت کنید در دو تا چیز با هم تنافی نداشته باشه. در عالم اعتبار یکی از ناحیه مبدا دو تا حکم نمیتونه با هم تنافی داشته باشه، یکی از ناحیه منتها. مبدا و منتها شد، مثلا شارع اقدس نمیتونه بگه به من که این فعل هم حلال است هم حرام است، این قابل جمع نیست. چرا؟ چون از ناحیه مبدا با هم تنافی دارد، از ناحیه منتها با هم تنافی دارد. مبداش تنافی دارد چون ما عدلیه قائل به این هستیم که احکام شرعیه بر اساس چیه؟ مصالح و مفاسد است. یعنی وقتی میگه حرامه چه دارد؟ مفسده دارد. وقتی میگه حلاله مصلحت دارد. وقتی میگه واجبه مصلحت دارد. خب وقتی میگه حرامه یعنی مفسده ملزمه دارد که باید ترکش کنه. وقتی میگه واجبه یعنی مصلحت ملزمه دارد که باید بیاری. این مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه با هم قابل جمع نیست، پس اینا نمیشه از حیث مبدا. از حیث منتها با هم جمع نمیشه. وقتی میگه واجبه یعنی چی کار کن؟ یعنی بیا. وقتی میگه حرامه یعنی نیار. بیار و نیارم با هم جمع نمیشه، بکن و نکن که نمیشد که. بیار و نیار با هم جمع میشه. اگر احکام شرعی از لحاظ مبدا با هم تنافی نداشته باشه، مبدا رو گفتم یعنی مصالح و مفاسد، از حیث منتها با هم تنافی نداشته باشه، بیار و نیار نشه، بکن و نکن نشه، افعل لا تفعل، استخاره چی؟ استخاره ذات و رقعه رقع رقع ها رو میگه سه تا بنویس افعل، سه تا بنویس لا تفعل. یه نماز داره بخون و بذار اینا رو زیر جنمازه یکی یکی بکش بیرون. یکی از استخاره های مجرب استخاره ذات و رقعه است. خب حالا بد شانسی شما اگه سه تا افعل بیار بسیار خوب، سه تا لا تفعل بسیار بد، یکی و سه تا باز همینجور به اون سه تا عمل میکنی، سه تا و دو تا همینجور. حالا اگر یه ناشی همه رو کشی، خب لام و حالا سه تا افعل میاد سه تا لا تفعل، لذا پنج تا شو باید بکشی، شیشومی دیگه بکشه که مساویش شد دیگه، سه تا افعل و سه تا لا تفعل، پنج تا که کشید باید قطع کنه دیگه. خیلی خوب، بالاخره یا سه تا افعل میاد دو تا لا تفعل یا عکسش، درست شد؟ افعل و لا تفعل هم با هم جمع نمیشه. پس احکام شرعیه همین که در مبدأ با هم تنافی نداشته باشه، یعنی مساله ها مفاسد، تازه اینم علا مذهب ما عدلیه، یعنی ما و معتزله که قائلیم که احکام شرعیه تابع مساله و مفاسد، در منتهام با هم تنافی نداشته باشد، افعل لا تفعل نشه. اگر این پیش نیاد اعتبارات هیچ مشکلی با هم نداره. یعنی شما اینجا دو تا خیار داشته باشید، چه اشکالی؟ چه اشکالی؟ اجتماع مثلن و سلطنتن در موضوع واحد می شود، نمال عالم تکوینه. اینجا شما دو تا هم خیار مجلس داری هم خیار حیوان داری، میتونی یکشو اسقاط کنی یکشو نگر داری، میتونی هر دو را اسقاط میکنی، میتونی هر دو را نگر داری. بله اگر یکی از این دوتا خیار رو اعمال کردی عقدت چه میشه؟ عقدت فسخ میشه دیگه، دیگه خیار دومت چی میشه؟ خیار دومت از کار میفتد دیگه، اصلا خیار دومت معنی نداره، چون شما معامله رو چه کردی؟ فسخش. خیار دوم دیگه بی‌معنی میشه. توجه میفرمایید؟ خب پس بنابراین شما دوتا خیار دارید، هیچ اجتماع مثل اینی در کار نیست. اجتماع اجازه بدید، اجتماع سببین هم نیست، اون که اجتماع سببین بر مسبب واحد امکان ندارد مال عالم تکوینه. اینجا شما دو تا سبب داری یه مسبب ایجاد میکنه. خیلی خوب، یکیشو اعمال کردی، مسببا ایجاد کردی، تموم شد، حل شد عقدت، اون یه مسبب چی میشه؟ منتفی میشه، خود به خود منتفی میشه. سبب دوم را دیگه جایی نداری که اعمالش بکنی، توجه میکنی؟ اون خود به خود چه میشه؟ خود به خود منتفی میشه. مثل یه بند خدایی که دوتا زن دارن، یه شبم پرون دوتا زن است، اما یه بار بیشتر کار ازش نمیاد. خب یکیه که دم کار گرفت، اون یکی ها نمیتونن دیگه، اون یکی بی خودیست، اینجا مل معتله، درسته؟ خب در نتیجه چجور شما تو عالم تکوین یه وقت یه موردی میشد ول معتله، خاصیتی نداره، باشد و نباشد. اینجا هم همینجور شما با خیار یه خیاردون رو مجلس رو اعمال کردی، معامله فصل شد، خیار حیوانتون هست اما دیگه فایده نداره چون معامله فسخ شد، خلاص شد. توجه فرمودید؟ بنابراین عالم تشریع که عالم اعتبار است مطلقا با عالم چی؟ تکوین خلطش نکنید. شما در عالم تکوین میگون که چه نمیشد، اگر یادتون باشه میگفتید که شرط متأخر شما در عالم تکوین نمیتونید داشته باشید، یعنی مشروط بیاد شرطش بعد بیاد، خب این در عالم تکوین نمیشه.
در عالم تکوین همه شرایط باید جمع بشه، ثم مشروط به دنیا میاد. درسته؟ این عالم تکوینه. اما در عالم تشریع شما شرط متأخر دارید. غسل لیلی زن مستعاذه رو میکن شرط صحت صوم روز قبلش، این شرط متأخر. چه جوره که میشه؟ بابا تکوین که نیست که، تشریع اعتباره. میگه میخوای من ازت قبول کنم، باید این غسل انجام بده تا اون روزت درست بشه. اگه این غسل لیلی رو انجام ندهی، روز گذشته درست نمیشه. چرا؟ چون اعتبار در جمعه اعتبار که تقدیم و تأخیر ندارد. در عالم اعتبار همه چی ممکن است. شما میگون که بله شرط متأخر در عالم اعتبار، بله. حالا یک امر خیلی واضح است، یعنی عالم تکوین. این استدلال های اینجوری آقایون که میگن محظور عقلی دارد و اینا و بحث میکنن و محظور عقلیشو بیان میکنن، همه از اینجا ناشی میشد که ذهن ما درگیر با عالم تکوینه. یعنی ما تو خارج تکوین رو داریم. اینی که ذهن ما رو عالم تکوین به خودش مشغول کرده، همین رو برمیداریم میاریم تو عالم تشریع، همون قوانین رو میخوایم در عالم تشریع حاکم کنیم. در حالی که عالم تشریع عالم اعتبار است، هیچ ربطی به عالم تکوین ندارد. قوانین عالم تکوین مال خودشه، درسته، ولی تو جایگاه خودش. و تو عالم اعتبار و عالم تشریع این قوانین جاری نیست. توجه می‌فرمایید؟ و در نتیجه اینا رو نباید با هم قیاس کرد. پس با این توضیح که به شما دادم، این استدلال اصلا چه شد؟ رفت در هوا. هباء منثورا. ما بحثمون عالم تشریع اعتبار، در عالم اعتبار اجتماع مثلن که هیچ آلاف مثلن باشد هیچ اشکالی ندارد. در عالم اعتبار شما اجتماع سببین بر مسبب واحد که هیچ آلاف سببا مسبب واحد را به وجود بیارن اعتباره. اعتبار فرضه. فرض ربطی به عالم خارج نداره و اشکالی نداره. این حالا یک راه هن تا خود دلیل عقلیشون رو هم بازم مناقشه میکنیم انشالله فردا. و سب دلیل اعتبار استثنانه
که شریعت
نه شریعت اعتبار. و لذا میگد که آقا چیزی که حرامه کثیف، نه بابا خیلی هم میتونه تمیز باشه. توجه میکنی؟ نجس کثیفه، آلوده است، نه دختر ارمنی 14 ساله زیر دوش اومده است بیرون، تمیز اما نجسه. خب بنابراین که اهل کتاب نجسه، خب اینم نجسه. یا نه کافر، همینو فرض کفرشو بکن، کافره. اونا که دیگه همه میگن نجسه، الا اونایی که میگن انسان به ماه و انسان پاک. خب این که نجسه، خب نجسه دیگه، اما کثیفه، عیه بده، اخه کجاش عیه مبخه، اما نجاره حکم به نجاست کرده. این نجاست اعتباره، تکوین نیست. نجاست نجاست شرعی مسابقه با کثافت در عالم اعتبار نیست. و صلی الله علیه و آله.